ساعت 14 به وقت ایران شما شنونده این مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. روز آدینه است، 27 روز از مرداد ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای شما آماده کردن. پیش از هر گزارشی اما به بعدی هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین سلط که اینجا در استودیو هم کنار ماست. بنیامین درود بر تو.
وقت بخیر. در ادامه موج بازداشت‌ها در آستانه سالگرد آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کوروش وزیر، همسر شیرین علیزاده و مهسا بصیرتوانا، خواهر مهران بصیرتوانا را بازداشت کردند. بازداشت خانواده کشته شده‌های اعتراض‌های سال گذشته در حالی انجام شده که همزمان شماری از فعالان مدنی و شهروندان معترض به ویژه در استان‌های تهران، گیلان، کردستان، اصفهان و آذربایجان غربی بازداشت شدند. نیروهای حکومتی چهارشنبه هم تمام اعضای خانواده کومار درافتاده، معترض 16 ساله کشته شده از سوی نیروهای امنیتی را برای ساعاتی بازداشت کرده و بازجویی کردند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنین شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه را از برگزاری مراسم سالگرد معترضان کشته شده و همچنین فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع کردند. مقام‌های امنیتی گیلان با تایید بازداشت 12 تن در این استان، بازداشت شدگان را به برنامه ریزی برای سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی متهم کردند. اداره کل اطلاعات گیلان بدون نام بردن از بازداشت شدگان، آنها را اعضای تیم اختشاش خواند و مدعی شد که آنها قصد برپایی اعتراض‌ها در استان‌های گیلان و کردستان را داشتند. عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان هم گفت از بازداشت شدگان آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام ضبط شده، اما توضیح نداد که این آدات و آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام چه بودند. روز چهارشنبه دست کم 12 تن که عمدتاً از فعالان حقوق زنان هستند در شهرهای رشت، انزلی، فومن و لاهیجان بازداشت شدند و روز پنجشنبه هم گزارش‌های درباره بازداشت مهسا بصیرتوانا از خانواده‌های دادخواه در فومن منتشر شد. پس از انتشار گزارش رویترز درباره موافقت ایالات متحده با فرستادن جنگنده‌های F-16 خود به اوکراین، وزیر امور خارجه هلند از این تصمیم استقبال کرد. او در شبکه‌های اجتماعی ایکس یا همان توییتر پیشین، همکاری و امضای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه را خوب و سریع توصیف کرد. کیف ماها بود که بر دریافت این جنگنده‌های آمریکایی برای مقابله با تهاجم روسیه اصرار داشت. با این حال سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفته که اوکراین تا پیش از پایان پاییز و زمستان امسال نمی‌تواند از این جنگنده‌ها استفاده کند. معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داده که فرستادن F-16 به اوکراین خطری بزرگ برای کشورهای غربی در پی خواهد داشت و تنها به شعله ورتر شدن جنگ خواهد انجامید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، عصر پنجشنبه با ابراهیم رئیسی، همتای ایرانیش، تلفنی گفتگو کرد. محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی، موضوع گفتگوهای دو طرف را تحولات قفقاز، پیشرفت توافقات اقتصادی و همینطور تبادل اطلاعات بین کاخ کرملین و ریاست جمهوری ایران عنوان کرد. کاخ کرملین هم در بیانیه نوشت دو طرف درباره گسترش همکاری ها در امور منطقه‌ای و بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس گفتگو کردند. روابط روسیه و جمهوری اسلامی به ویژه پس از تهاجم نظامی مسکو به اوکراین نزدیکتر شده و کشورهای غربی رشته تحریم هایی را به دلیل فرستادن پهپادهای ایران به روسیه و استفاده آنها علیه غیر نظامیان اوکراینی وضع کردند. اما سخنگوی پنتاگون اقدامات اخیر آمریکا در افزایش حضور نظامی در خاورمیانه را در بازدارندگی از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی مؤثر دانست. پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت آمریکا، با بیان اینکه میزان این تأثیر از نظر آماری به مرور زمان مشخص خواهد شد، گفت که به مؤثر بودن این اقدام باور داریم.
سپاس از بنیامین صدر برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید. نهادهای اطلاعاتی و انتظامی گیلان کنشگران بازداشتی را به فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات متهم کردند. بحران کمبود و گرانی دارو در ایران و تنظیم شکایت علیه مسببان خشک شدن دریاچه ارومیه و مرگ پرندگان هورالعظیم. همونطور که در خبرها شنیدید، موج بازداشت ها در ایران همچنان ادامه داره. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به طور همزمان چندین تن رو در استانهای گیلان، تهران، تبریز، مهاباد و چند شهر دیگر بازداشت و احضار کردند. بنابرای گزارش ها شمار زیادی از بازداشت شدگان زن و فعالان جنبش زنان ایران هستند. برای واکاوی دلایل این بازداشت ها میزبان پروین اردلان هستیم از فعالان جنبش زنان ایران مقیم سوئد. خانم اردلان، درود بر شما.
ممنون از
لطفتون.
سلام خدمت شما.
خانم اردلان، شما همطور که میدونید برخی از این افراد بازداشت شده فعالان شناخته شده حوزه حقوق زنان در دهه های اخیر هستند. مقام های امنیتی و نظامی گیلان اتهاماتی وارد کردند، از جمله اینکه این افراد با خارج از ایران در ارتباط بودند. واکنش شما به طرح این گونه اتهامات چگونه است؟
خب همه ما میدونیم که تمام این سالها حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج یا ارتباطات مختلف کمرنگ بکنه همه این فعالیت ها رو. بنابراین چیز تازه اتفاق نیفتاده و این اتهام زدنی ها به نظر من فقط برای خفه کردن صدای مقاومتی که تو ایران بلند شده، سالهاست که وجود داره به پیش تروزه جنبش زنان و حالا داره تلاش میشه که چون سالگرد انقلاب ژینا در واقع نزدیکه، فکر میکنن که خب همه اینها برای تدارک چینیه، برای اینکه جلوی این حرکت ها رو بگیرن.
اشاره کردید که این اقدامات میتونه تدارک چینی باشه برای اینکه اعتراضات یا اقدامات احتمالی رو در سالگرد مرگ مهسا امینی بگیرن. فکر میکنید چقدر حکومت میتونه با این سیستمی که سالهاست دستش داره، سرکوب و بازداشت‌های حالا پیش از موعد، چقدر میتونه به خواست خودش برسه و از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه؟
ببینید، کلن یکی از تاکتیک‌های اصلی حکومت ایران ایجاد روبو وحشته و ایجاد روبو وحشت همیشه قبل از شما دو برنامه مختلف دیدیم. مثلا 8 مارس ما همیشه با وحشت‌سازی حکومتی رو به روی و دستگیری و بازداشت فعالای مختلف زنان، تو حوزه دانشجویی همینطور، تو حوزه کارگری همینطور. بنابراین اینها همه کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام میشه فقط برای که صدای اعتراض رو خاموش بکنه. ولی جالب اینه که با اتفاقی که بعد از ماجرای قتل حکومتی ژینا امینی افتاد، در واقع جنبش عدالت خواهی از اون جنبش چند صدیه و جنبشی که حتی مرز نمیشناسه. یعنی حتی ما وقتی در ارتباط با خارج حرف میزنیم مثلا واقعا خیلی به نظر خنده‌دار میاد. و همه این کارا یعنی این که تمام این تلاشا برای اینه که نگذارن که صدای در واقع این اعتراضات از هر گوشهی بلند میشه. ولی خب خودتون دارید میبینین که بازداشتایی که الان داره صورت میگیره حتی فقط در داخل یک شهر یا دو شهر نیست، خیلی گسترده است. پس بنابراین این نمادی از اینه که مقاومت جامعه در مقابل این حاکمیت اینقدر داره گسترده میشه و به همین هم فکر کنم فقط برای اینکه ایجاد ترس بکنن دارن اتهام زنی میکنن، تروریست سازی میکنن، اتهام مالی میزنن. همه اینها یک چیزاییه که به نظر من دیگه جواب نمیده.
خانم اردلان، اشاره کردید به جنبش چند سر در ایران. فکر میکنید در این مقطع زمانی اهمیت فعالان حوزه حقوق زنان برای جامعه مدنی ایران چگونه است؟
خب به هر حال جنبش زنان و فعالان جنبش زنان تو این سالها، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همیشه یک جنبش مستمر از پایین شکل دادن، حرکت کردن و تونستن صدای عدالت خواهانه و برابری خواهانشون رو به جامعه نشون بدن. حالا اتفاقا بعد از جریان قتل حکومتی ژینا میبینیم که این بحث زنان و بحث جنسیت اساسا در مرکز تقاطع تمام این تبعیض هایی که وجود داره و این تبعیض های چند سر وجود داره هستش. یعنی در همه این گونه ها شما صدای برابری جنسیتی رو میشنوید و به همین خاطر هستش که نقش زنان به طور عام به ویژه در این حرکت که در واقع تو هر خونه شما میبینین که صدای برابری خواهشون بلند میشه و نقش کویرها، نقش گروه های جنسیتی و همه اینها داره به شکل مختلف اعمال وجود میکنه، خب به هر حال نقش جنبش زنان در این قضیه خیلی ویژه تر و تعیین کننده تره و همین خاطر شاید فکر کنم که از وحشت این که ممکنه که فعالای زنان بخوان در این قضایا حرکت رو دامن بزنن، این حرکت ها داره صورت میگیره و این واکنش ها نسبت زنان و گروه های زنان.
خانم اردلان، سالهاست خانم اردلان که خب به هر حال جنبش زنان در ایران مطرح بوده و گروه های زیادی در این مورد کار میکردند، فکر میکنید که این جنبش فعلی که در ایران با جوانترها در حقیقت حتی با نسل خیلی کوچک از دبستان شروع شده، فکر میکنید چه تفاوتی داره با آن چیزی که به صورت سنتی در ایران به عنوان جنبش زنان شناخته میشه؟
ببینید تو مرحله حرکت جنبشی به هر حال تلاش‌های صورت میگیره برای آگاهی بخشی به خود ما و خود جامعه و به یه شکل دیگه ای صورت میگیره، اما با این اتفاقی که اخیر افتاد، یعنی در واقع یک آگاهی جنسیتی دیگه از فضای جنبش زنان هم خارج شد به یک نوع آگاهی فمینیستی که در کل جامعه، در بطن جامعه جاری شده و شما بنابراین نمیتونین جریانی رو که به طور زنده به طور پویا داره حرکت میکنه از بین ببریم. به همین خاطر من فکر میکنم یک برآمدگی و یک ویژگی دیگه ای که این حرکت در واقع در جامعه صورت گرفته اینه که اگر قبل از اون جنبش زنان تلاش میکرد که خواسته های زنان رو و خواسته های جنبش رو در جامعه جاری بکنه، حالا این جامعه است که در واقع داره همراهی میکنه با تمام این خواسته و فراتر از یک جنبش داره حرکت میکنه و همین خاطر یه جنبش عدالت خواهی در هم تنیده با جنبش فمینیستیه در ایران.
با سپاس از پروین اردلان، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار مقیم سوئد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده به دلیل نبود ارز برای تأمین مواد اولیه تولید داروها، صنعت داروسازی در ایران با بحران تازه‌ای روبرو شده. کنوش فرید در این باره گزارشی تهیه کرده و در اون با یک داروساز مقیم ایران صحبت کرده که از مشاهداتش برامون میگه.
چالش جدی حکومت بر سر ارز و همزمان گرانی و کمبود جدی دارو. کادر درمانی و داروخانه ها از کمبود اقلام دارویی ضروری و حیاتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند چرخه تأمین دارو در کشور دارای نقص جدی است و همزمان محمد عبدزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در روز پنجشنبه 26 مرداد ماه نسبت به کمبود جدی دارو به دلیل اختصاص تنها نیمی از ارز ترجیحی به شرکت های تولیدی دارو هشدار داد. تولید کنندگان دارو هم به مسئله ارز و همخوان نبودن قیمت‌های تولید و فروش اشاره می‌کنند و می‌گویند کارشان به ورشکستگی رسیده است. دکتر داروسازی که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است، در گفتگو با رادیو فردا از چرخه معیوب ارائه ارز به شرکت‌های دارویی گفت.
یکی از اتفاقاتی که این چند روز گذشته و در حقیقت در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، صف‌های طولانی اختصاص ارز به شرکت‌های داروسازی، چه تولید کننده های ماده اولیه و چه فرم نهایی دارو هست. نه تنها خیلی دوره انتظار برای گرفتن ارز طولانی شده، بلکه نحوه نقل انتقال پول توسط شرکت های سالسی که بین ایران و حالا شرکت هایی بودن که کار خرید ازشون انجام می شد، بلکه الان صراف هایی که قرار پول رو حواله بکنن هم به شدت دارن با تأخیر زمانی این کار رو انجام می دن. من بخوام مثال بزنم، برای اختصاص ارز ما قبلا بین مثلا یک هفته تا دو هفته ماکسیموم زمانی بود که طول میکشه تا لیست های درخواست ارز بیاد و بره برای تایید که در خود سازمان غذا و دارو تایید میشد و از اونجا میرفت بانک مرکزی و نهایتاً اختصاص ارز پیدا میکرد. الان بیش از 3 ماه برای اختصاص ارز میگذره، در صفهای طولانی میمونه، سازمان غذا و دارو نمیتونه تایید بکنه ارز رو، میره بانک مرکزی و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه ارز ترجیحی 28500 رو نداره، مدت ها در این اختصاص ارز شرکت ها رو در صف میذاره.
این داروساز برای نمونه تاکید کرد که تنها برای یک مقدار ارز کم معادل 1000 یورو شرکت های دارویی باید بیش از نیمی از سال در انتظار بمانند. او به 300 نسلی که شرکت های دارویی در حال حاضر با آن مواجه هستند اشاره کرد.
شماره 1 اینکه ارز رو خیلی دیر بهشون میدن. شماره 2 اینکه بعد از گرفتن ارز نقل و انتقال و مبادله پول به شدت سخت انجام میشه. و شماره 3 ما پرداخت مابود تفاوت قیمت ارز ترجیحی تا ارز آزادی که در بازار هست. این باعث شده که میزان دپوی مواد اولیه در شرکت ها به شدت پایین بیاد. بنابراین شرکت ها تمام محصولاتی رو که در حقیقت یک میزان سود پایین تری داشتن رو بذارن کنار، تولیدشون نکنن و برن صرفاً سراغ محصولاتی که براشون ارزش آفرینی بسیار زیادی داره. یه نکته خیلی بدی دیگه این هست که وقتی میره خود داروخانه ها یا پخش ها خیلی سر وقت و سر تایم پول رو به شرکت های داروسازی نمیدن. این همه شرکت داره به صورت نقد خرید میکنه، تولید میکنه، حقوق دستمزد میده، هزینه های جاری و هزینه های سرباره شرکت رو میده. ولی مشکل عمده از اون طرف میشه چی؟ میشه اینکه باید در پس گرفتن پول وایس در صف انتظار بیمه، چون تامین اجتماعی پولی نداره بده به داروخانه ها، بده به پخش، و به همین ترتیب این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه.
مقامات وزارت بهداشت و دولت اما علارغم همه این مشکلات میگویند که مشکلی نیست و وعده دادند که قیمت دارو هم تغییری نخواهد کرد. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، حالا علاوه بر کم بوده دارو، برخی داروها از 30% تا 100% هم افزایش قیمت داشتند که با توجه به سقف قیمت بیمه های درمانی بیشتر این هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود. اما ماجرای گرانی دارو از کجا آب می خورد؟
گرانی دارو مسئله بعدی. شرکت ها وقتی مجبور شدن که ایما با تفاوت ارز رو بپردازن، همگی درخواست افزایش قیمت رو به سازمان ارائه کردن. سازمان هم برای اینکه یک انطباق قیمتی بذاره بین اون چیزی که در حقیقت می‌خرن، شما فکر بکنید ماده اولیه‌ای با ارز 4000 تومانی خریده می‌شد، یه دفعه اومد روی ارز 28500 تومانی. از اون طرف هزینه‌های گمرکی و انبارداری که به داروها می‌بستن و ما بعد از ترخیص باید می‌دادیم، خب اینها هم افزایش پیدا کرده بود. یعنی بسیاری از تعرفه‌های 1% تبدیل به 4%، 14% به 12 و 16% تبدیل شد. خب این مشکل باعث شد که یه دفعه افزایش هزینه های سربار و هزینه های تولید ایجاد بشه برای شرکت ها. بعد تورم جامعه باعث میشه که هر سال نرخ حقوق و دستمزد بره بالا. این افزایش نرخ حقوق و دستمزد باعث میشه که خب شرکت که داره کار تولید رو انجام میده، علاوه بر اینکه مواد اولیه‌اش خیلی خیلی گران شده، خب هزینه های جاریش هم بره بالاتر. درخواست افزایش قیمت رو به سازمان غذا و دارو میده. سازمان غذا و دارو بر مبنای فرم هایی که تعادل قیمتی، بالانس قیمتی رو در میاره، مجبور به افزایش قیمت میشه. بیمه ها تا یک سقفی رو میتونن پوشش بدن. بنابراین میفته در حقیقت تفاوت قیمت فاحشی به عهده خریدار که اون رو بده.
شرکت های دارویی نیز بر همین امر تاکید دارند که اگر دولت اراده ای نداشته باشد و برای تامین ارز ترجیحی کاری انجام ندهد، وضع دارو از این هم بحرانی تر خواهد شد.
کیانوش فرید از بحران و کمبود و گرانی دارو در ایران گفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
با ادامه بحران‌های محیط زیستی در ایران، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز اعلام کرد از یک شرکت نفتی به دلیل مرگ 170 پرنده هورالعظیم شکایت کرده. این 170 قطع پرنده بر اثر برخورد با کابل‌های این شرکت کشته شدند. اما آیا چنین پیامدهایی پیش از این در ایران رخ داده؟ از اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در ایتالیا بشنویم.
در مورد پرونده قضایی تشکیل شده برای مرگ 170 تا پرنده که ساکن بومی هورالعظیم بودن، به نظر من چند تا نکته مهمه. اونم اینه که خب طالبای زیادی در استان خوزستان خوش شدن، مقصر اصلیشون هم حداقل یکی از مقصران اصلی هم وزارت نیرو بوده که حقابه طالبا رو پرداخت نکرده. ما با یک طیف وسیعی از قلب قانون و تخلف قانونی مواجهیم در مورد طالبای ایران که نمونهش هم در خوزستان می‌بینیم. مرگ پرندگان مهاجر هم خب ایران متاسفانه در این هم رکورد داره. شما می‌بینید قاچاق پرندگان، مرگ پرندگان با دلایل واقعا نامشخصی مثل ماجرای غم‌انگیز میانکاله که منجر شد به مرگ صدها هزار پرنده مهاجر در اونجا، اینا همه موضوعاتی بودن که مجمل موندن و اعتراض زیادی هم حتی حولش گرفت، نتیجه‌ای نداشت. در خود طالبای خوزستان هم مثلا در آبادان سال 96 سال 94 حتی با دلیل مشابه به جز ماجرای خشکسالی و خشکیدن و کم آبی و خشک شدن طالبا که باعث مرگ تعداد زیادی پرنده‌های مهاجر میشه هر سال، در خود آبادان حتی برخورد با همین دکل و کاب به خاطر موقعیتی که خوزستان داره که تعداد زیادی نیروگاه داره، صنایع نفت و پتروشیمی داره، انتقال برق در شهرهای مختلفش اتفاق میفته به خاطر صنایع مادر، هیچ وقت اینا جانمایی نشدن و هیچ وقت حتی علامت گذاری هم نشدن. هیچ چیز خیلی کم هزینه‌ای که میتونست از طریق توپای قرمز اینا علامت گذاری بشن که این پروژه رو در جای مختلف دنیا انجام میدن در مناطق صنعتی و اینم حتی اتفاق نیفتاده. برای همین خب ما متاسفانه با کاهش واقعا بسیار گسترده پرندگان مهاجر به استانهای مختلف ایران مواجه هستیم و آمار اونها منتشر شده که کمتر از نصف شدن در 5 سال اخیر، ولی خب بخش زیادیش هم به خاطر تغییر وضعیت طالاب هاست و همینطور کاهش منابع غذایی برای پرنده ها، شکار بی‌رویه اونها و همین مسئله صنعت و صنایعی که الان دیگه بدون هیچ حفظ حریم طبیعی در دامنه منابع طبیعی ما، تالاب ها، رود ها، جنگل ساخت و ساز میشه و خب اینم میتونه باعث نه فقط پرندگان بلکه باعث مرگ بسیاری از گونه های حیات وحش بشه.
عظم بهرامی فعال محیط زیست از مرگ 170 پرنده هورالعظیم گفت.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب در آستانه فینال نهمین جام جهانی فوتبال زنان قرار داریم. باید تا روز یکشنبه 29 مرداد ماه منتظر بمونیم و ببینیم کدوم تیم موفق خواهد شد جام رو از استرالیا به خونه ببره. به همین بهونه گفتگوی داشتم با ماری نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم آلمان، و از جایگاه فوتبال زنان در جهان و محدودیت‌های فوتبال زنان در ایران پرسیدم.
امسال خیلی پرهیجان‌تر برگزار شد این مسابقات و مسئولان خیلی زحمت کشیدن تا بتونن تماشاگرای بیشتری رو دعوت کنن برای اینکه این مسابقات رو ببینن و به قول فوتبالی ها تب بازی ها رو بالا ببرن، که به نظر من تا حدود زیادی وقتی آدم مقایسه میکنه با دوره‌های قبلی موفقیت‌آمیز بود، اگرچه که خب هنوز وقتی که آمار رو نگاه میکنیم، تماشاگرایی که برای بازی فوتبال زنان رو میان رو مقایسه میکنیم با جام جهانی آقایون، میبینیم که اختلاف خیلی زیاده، ولی وقتی با گذشته خودش مقایسه میکنیم میبینیم که پیشرفت چشمگیری داشته، بسیار جای امیدواری داره برای آینده.
فکر میکنید در کشورهای دموکراتیک چه حمایتهایی از تیم فوتبال زنان میشه تا جایگاه خودشون رو در جهان پیدا کنن؟
تفاوت بسیار زیادی وجود داره بین مسئولین در کشورهای آزاد و دموکراتیک و مسئولینی که جمهوری اسلامی و کشورهای شبیه ایران داره. مثلا وقتی که بانوان آلمان به نتیجه دلخواه نمیرسه، شولز صدر اعظم آلمان به صورت مستقیم حمایت میکنه، پیام میده، تشویق میکنه و همواره در اختیار بانوان ورزشکار و فوتبالیست امکانات بیشتری قرار میگیره که بتونن به آنچه که دلشون میخواد برسن. ولی توی ایران وقتی که بانوان ایران میرن وارد یک مسابقات آسیایی میشن یا مسابقات دیگه برنده میشن، به جای تشویق شدن همواره فرمانهای سختگیرانه تری صادر میشه که دست و پای اونها رو ببنده و امکان پیشرفت بیشتر رو ازشون بگیره. مثلا تو همین جامعه جهانی که الان ما به روزهای آخرش رسیدیم، وقتی نگاه میکنیم که مسئول مسابقات اعلام میکنه و بسیار تبلیغ میکنه و اینکه آدم ها بیان از بانوان فوتبالیست حمایت کنن، بازی ها رو ببینن، حتی بلیط ها رو ارزونتر از بلیط سینما در نظر میگیره که حمایت کنه که ورزشگاه ها تا جایی که میتونه پر بشه، همونطور که دوره اولش اعلام کردم 54% بیشتر تماشاگر رفته بود توی هر بازی. یعنی وقتی که تناسب گرفتن دیدن که خب خیلی نسبت به دوره قبل تماشاگر بیشتری از این بازی استقبال کردن. دولت‌ها هم همینطورن، از بانوان ورزشگاهشون حمایت می‌کنن و اگر در طول تاریخ مثلا فوتبال مردها یک تاریخ طولانی پشت بشه، اینها سعی می‌کنن که با تشویق بیشتر و امکانات بهتر و بیشتر این امکان رو به بانوان ورزشگاه بدن که اونها بتونن به جایگاهی که شایسته‌اش هستن برسن.
خانم نصیری، به هر حال زنان ایران هم در رشته فوتبال فعال هستن، چقدر امکان داره که اونها هم در سطح جهانی بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن؟
به نظر من از استعداد که بخوایم شروع کنیم، میبینیم که ما بسیار بازیکنای با استعدادی داریم که میتونن اتفاقا خوب فوتبال بازی کنن و اگر شرایطش براشون مهیا باشه میتونن خودشون رو در سطح جهانی خوب نشون بدن. اما شرایط برابر واقعا وجود نداره. وقتی که یک بازیکن فوتبال ایران توی زمین میره بازی میکنه، وقتی که میخواد دریبل بزنه یا هر کاری بکنه، قبل از اینکه بخواد اون حرکت رو انجام بده مجبوره که حواسش به لباسش باشه و به روسری که تو سرش داره. حتی وقتی مصدوم میشه رو زمین میفته هم پزشکی که قسم خورده که به سلامتی اون برسه، چون من به عنوان همراه بودم با تیم بانوان ایران و اینو از نزدیک دیدم، اون پزشک هم اول باید به حجاب اون برسه و اونها مجبورن با لباسی بازی کنن که خب پذیرفته نیست از نظر فیفا، لباس فوتبال نیست. به خاطر همین اینها اصلا شرایط برابری ندارن، یعنی تو شرایط مشابه و برابری اینها شروع نمی کنن. مثلا یک داور فوتبال، یک بازیکن فوتبال اگر که یک ذره اینها رو رعایت نکنه مورد عتاب قرار میگیره، بازخواست میشه و شرایط زمین امکانات درست و حسابی هم در اختیار اینها نیست. به نظر من یک همچین مقایسه واقعا امکان پذیر نیست، مگر اینکه فقط بخوایم استعداد زنان ایرانی رو با استعداد بازیکنای خارجی مقایسه کنیم.
ماریا نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم آلمان، از جایگاه فوتبال زنان در جهان گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب، در خبرها آمده که سام اصغری، همسر ایرانی تبار بریتنی اسپیرز، خواننده آمریکایی، در حساب اینستاگرام خود شایعات طلاق این زوج رو تایید کرد و به این ترتیب این دو 14 ماه پس از ازدواج از یکدیگه جدا شدند. اردشیر طیبی گزارش میده.
بریتنی اسپیرز، خواننده آمریکایی و همسر ایرانی تبارش سام اصغری، پس از 6 سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا خواهند شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش کرده بود که سام اصغری روز چهارشنبه 25 مرداد درخواست جدایی از همسرش را به دادگاه ارائه کرده است. ساعتی پیش آقای اصغری در بیانیه کوتاه در استوری اینستاگرامش ضمن تایید این خبر نوشته که ما عشق و احترامی که برای یکدیگر قائل هستیم را حفظ خواهیم کرد و از رسانه‌ها خواسته شده که در انتشار حواشی این جدایی با ملاحظه و مهربان باشند. بریتنی اسپیرز و سام اصغری از سال 2016 با یکدیگر زندگی می‌کردند و 14 ماه پیش در مراسمی با شکوه با هم ازدواج کرده بودند. تصاویر این جشن ازدواج با حضور مهمان‌های مشهوری از جمله سلنا گومز، پاریس هیلتون و مادونا توجه بسیاری را جلب کرده بود. اندکی پیش از این ازدواج، بریتنی اسپیرز یک درگیری حقوقی 13 ساله با پدرش را با موفقیت پشت سر گذاشته بود و توانسته بود مجوز اداره امور زندگی شخصی و اموالش را با حکم دادگاه از پدرش پس بگیرد. در ماه‌های اخیر، همراه نداشتن حلقه ازدواج توسط این زوج در انظار عمومی شایعاتی را درباره رابطه آنها ایجاد کرده بود. این سومین ازدواج بریتنی اسپیرز 41 ساله بود. خانم اسپیرز از همسر دوم خود صاحب دو پسر نوجوان است. سام اصغری 29 ساله، مربی بدنسازی، بازیگر و رقصنده است. او سال 2016 در جریان ساخت یک موزیک ویدیو با برینی اسپیرز آشنا شده بود. او در سالهای اخیر به شهرت زیادی رسید و در چند فیلم و سریال تلویزیونی نیز بازی کرده بود. تبار ایرانی آقای اصغری توجه کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را هم به این زوج جلب کرده بود و سام اصغری نیز بارها به ابراز احساسات هواداران ایرانی خود و همسرش پاسخ داده بود. او همچنین سال گذشته و همزمان با اعتراضات در ایران بارها در تجمعات ایرانیان خارج از کشور حاضر شده بود.
خب با گزارش جدایی برتنی اسپرز و سام اصغری به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو انتخاب میکنید برای شنیدن آخرین اخبار و اطلاعات از ایران و جهان. ما هم شنونده صدای شما هستیم، بهترین شنونده صدای شما. شماره ما 2042-021-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی فعلا به شما بدرود میگم. تا ساعت دیگر شاد باشید و منم.